تحت عنوان توکل بر رجال با تلاوت کلام الله مجید شروع شد. جمعه 13 تیر ماه 1348.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره رضا و تسلیم است. یکی از مفاهیم اخلاقی مذهبی که در اصلش نمیشود تغییر کرد که همچه چیزی در مذهب و بحث ما در اسلام است، در اسلام به خصوص هست، مسئله رضا و تسلیم است. کم و بیش همه ما با این دو مفهوم آشنا هستیم، در مواردی از مردم میشنویم یا خودمون میگیم مثلا راضی هستیم به قضا الهی، خدایا یا میگیم به رضای تو من راضی هستم، یا میگیم به قضا تو ما راضی هستیم، خدایا در مقابل امر تو ما تسلیم هستیم. در قرآن هم ما میبینیم کم و بیش از این دو مفهوم هست، یعنی هست کم و بیش درست میکنم هست، حالا بحث در موردش و خصوصیاتش هست. در 3-4 آیه از آیات قرآن راجع به مؤمنین تعبیر این است که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند. در آیه معروفی که در آخر سوره بلتاگر هست این است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت هم مرضیه ادخلی فی عبادی و ادخلی جنه. ای نفس مطمئن و با طمأنینه و غیر مضطرب، بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که تو از او راضی و او از تو راضی. راجع به تسلیم هم چیزی که این مفهوم رو بدهد این آیه که افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، کار خود را به خدا تسلیم میکنم، تسلیم میکنم و اون بینای به بندگان. این دو مفهوم هم، یعنی مفهوم رضا و تسلیم، هم واقعا از معانی و مفاهیمی است که اگر انسان درست مورد اینها را تشخیص ندهد، به جای اینکه خلق خوب به کار برود یا خلق بدی خواهد بود و ضررهایی خواهد داشت. و هم عملا هم ما دیدیم که مورد اعتراض و انتقاد هم واقع شده است، و او این است که به چه مناسبت رضایت را، راضی بودن را، یک خلق خوب و یک صفت خوب اخلاقی به شما را آوردن، و حال اون که رضایت عامل انحطاط و رکود است، برعکس نارضایی که عامل تحرک است در بشر. هر خلقی که انسان را راکب بکند بد است دیگه، و هر خلقی که برعکس در انسان تحرک ایجاد بکند و عمل به وجود بیاورد او خوب است. همیشه خیرها و مصلحتها از نارضایتیها برخواسته و در اثر نارضایتی همیشه بوده که افرادی مثلا از وضع خودشون، از وضع شخص خودشون، از وضع اجتماع خودشون ناراضی بودن و چون ناراضی بودن با یک حرکتی، با یک تحرکی وضع را بهتر کردن و حتی خود نهضت‌های انبیا و اولیا بر اساس یک نارضایتی. اگر مثلا یک پیغمبری که ظاهر می شود و ظهور می کند، اگر از اون چی که می گذرد و اون چی که جاری اگر راضی، خب عالم گردشی داره و او هم راضی است به اون چی که وجود دارد و اگر راضی است به اون چی که وجود دارد از مردم دیگه چی می خواد؟ پس اون قیام ها برای چیست؟ اون رنج ها و زحمت ها برای چیست؟ موسی بن عمران اگر راضی است به اون چی که وجود دارد به عنوان این که ما راضی هستیم به قضای الهی، چرا به مبارزه با فرعون برمی‌خیزد؟ و پیغمبر اکرم اگر راضی است چرا اون وعده را در مکتب وجود می آورد و بعدم منتهی می شود به جریان های دیگری که ما می‌بینیم؟ و بلکه بسیاری از دستورهایی که در خود دین هست، بلکه اساس دستورهای دینی بر نارضایتی. مثلا یکی از چیزهایی که ما داریم که این خیلی مقدسانه هم هست، این ایراد دعا، دعا ما موظفیم که دعا بکنیم. این دعای کار لغم که نیست قبل مسلم. وقتی که ما دعا می کنیم در دعا مثلا وسعت روزی مثلا می کنیم، در دعا طول عمر مثلا می کنیم، در دعا عافیت برای فرزندان خودمون می کنیم، این چیزهایی که معمولا در دعا می کنیم، آیا خودی این برخلاف اصل رضا نیست؟ وقتی که شما به وسیله دعا توسعه رزق میخواید، پس معنیش این است که به اون چه که دارید قانع نیستید، از اون چه که دارید راضی نیستید، وقتی برخلاف اون خلق است. وقتی که مثلا طول عمر میخواهید، پس معلوم میشود که نگران این هستید که عمرتون کوتاه باشه و از اون ناراضی هستید. حتی خود چیز من ناراضی رو و همچنین بسیاری از اقداماتی که واجب است جز تکالیف اسلامی هست. مثلا شما اگر مریض شدید یا اگر فرزندتون مریض شد، خصوصا اگه احساس هم بکنید که این مرض مرض خطرناکی هست، شرعاً بر شما واجب است معالجه کردن. از تکلیف شرعی، تکلیف وجودی. اگر نکنید مسئول جان خودتون و جان فرزند خودتون هستید. این برخلاف اصل رضا. انسان باید راضی باشه. بیمار شدی باید راضی باشی به وضعی که داری. اگر راضی هستیم و تسلیم هستیم، از این تکلیف شرعی برای دفع بیماری یا رفع بیماری، این تکلیف های شرعی برای چی؟ البته اینه که عرض می کنم اشکالاتی که از قدیم، سوالاتی بوده که از قدیم می کردن. سوال دیگر، اگر انسان باید راضی باشد و اون چی که در عالم واقع می شود تحت عنوان این که اون چی در عالم واقع می شود قضای الهی و به قضای الهی باید راضی بود، ما در بعضی از موارد می بینیم که قرآن تعبیر می کند که خداوند از این جریان ناراضی، خود خدا، خداوند از این شخص یا از این کار ناراضی. خب ما راضی باشیم به چیزی که خدا از او راضی نیست؟ و حالا که ما باید راضی باشیم به رضای الهی. مثلا به ما گفتن که ان الله یبغض العبد الفارغ، جز احادیث نبوی، خداوند دشمن می‌دارد بنده بیکار. پس بنده بیکار را دشمن می‌دارد، از اون جهت که بیکار است، یعنی بیکاری را دشمن می‌دارد. ولی بالاخره یه آدم بیکار است که یه امرش موجود الان. ما اگر دوست داشته باشیم وضع موجود را در این آدم یا در خودمون، دوست داریم چیزی را که خدا دوست ندارد، خدا دشمن دارد. در قرآن در چند جا این تعبیر هست: ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، خدا از مردم منحرف، فسق، انحراف است. مفهوم اصلی فسق و انحراف، خداوند مردم منحرف را از مردم منحرف راضی نیست. یا مثلا در بعضی آیات است: ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خداوند نمیپسندد برای بندگان خودش کفر را. پس راضی نیست خداوند به این که کافر کافر باشد، راضی نیست به این که فاسق فاسق باشد. و وقتی او راضی نیست، ما چطور؟ ما راضی باشیم؟ ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم. و نظیر اینها. یه چیز دیگر، یه اصلی ما در اسلام داریم که احادیثش بیشتر نبوی، تحت عنوان حب الله و بغض الله، یعنی دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خدا. یه کسی را یا یه چیزی را ما دوست داشته باشیم نه به خاطر شخص خودمون. یه وقت یه چیزی را دوست داریم از باب این که معشوق و محبوب شخص خودمون است، به حال شخص خودمون نافع خود که همه افراد بشر و طبیعت حیوانی و خودشون اینجور هست. ما یه کسی را و یه چیزی را دوست داشته باشیم نه به خاطر منافعی که از اون شیء به ما میرسد یا از اون شخص به ما میرسد، فقط محض رضای خدا او را دوست داشته باشیم. یه بگن حبت الله، حبت الله نقطه مقابلش هست. یه چیزی را دشمن داشته باشیم نه به خاطر حساب‌ها و جریان‌های شخصی، بلکه به حساب جریان‌های کلی، عمومی، دینی، مسلکی، و بسا هست که از جنبه شخصی به حال ما نافع اون آدم، در این حال اون را دشمن داشته باشیم یا اون جریان را دشمن داشته باشیم. اینه بگیم بغضت الله. حبت الله و بغضت الله در اسلام خیلی مقام عالی دارد. و یه حدیث هست که می فرماید: حل ایمان الا الحب فی الله و البغض فی الله. از ایمان میگه غیر این چیزی هست که انسان به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد. و یه حدیث خیلی جالبی هست در کافی، در اصول کافی، که نوشته است که پیغمبر اکرم یه روزی از اصحابش به صورت سوال سوال کرد، به اسرائیلی که میگه یا چند سالی فرمود از مردم که ایو آرال ایمان او سر، یعنی به من جواب بگید، در میان دستگیره های ایمان قرب دستگیره رو میگن. مثل این که جسی رو شما وقت برمیداری، یک در اون جسی یک چیزی میسازن برای اینکه با اون ورد دارن، مثل دسته یک کوزه مثلا، این رو بهش میگن قربه. با اونجایی که انسان به چنگ میزند که میتوانه او را بردارد. فرمود ایوه ایمان او تحت در میان دستگیرهای ایمان اون که از همه قرصتر و محکمتر کدام است؟ چون وقتی جسدی را میخوام بردارن دستگیره باید محکم باشه. اگه محکم نباشه در میره از دست انسان، دستگیره به دست آدم میمونه و خود اون شیعی که قرار برده و مونده. فرمود در میان دستگیره ها اونی که از همه محکمتر است که اگر او را بگیری ایمان را گرفتی دیگه اون جدا نمیشود، اون چی؟ بنا بود از خواب جواب بدن. یکی گفت نماز، فرمود که نماز هست، نماز خوب است، ولی نه. یکی دیگه گفت روزه، فرمود نه. یکی گفت زکات، یکی گفت نه. یکی گفت حج، گفت نه. یکی گفت جهاد، نه. هشت شش جواب از اونهایی که جزء ارکان اسلام به شمار میرود، ارکان همته اسلام در واقع. خب یه وقت دیدن که مثلا نماز نیست، روزه هم نیست، زکات هم نیست، حج هم نیست، جهاد هم نیست، دیگه همه سکوت کردن. که چیز گفتن خودتون بفرمایید یا رسول الله. فرمود که او تغار الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. از همه دستگیرهای ایمان محکمتر دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خدا. این دستگیره محکم میبینیم که از دو چیز ساخته شده، از حب و از بغض. از اینکه انسان یه چیزی را یا یه کسی را دوست داشته باشه به خاطر خدا، دشمن داشته باشه به خاطر خدا، این با رضایت میزن. یه چیز دیگر باز، یکی از گناهان رضا راضی بودن به معصیت هست. معصیتی کسی دیگه میکنه به کسی دیگه کرده و قصه هست که این معصیت در قرنها پیش واقع شده، ولی امروز وقتی انسان فکر میکنه مثلا راضی به او و خوشحال کمی جریانی واقع. نقطه مقابلش ناراضی بودن از معصیت هست و راضی بودن و علاقه مند بودن باز یک جریان آهست و خوبی. حضرت الان براتون عرض میکنم. عرض کنم که امیر المومنین از حفین برمیگشت، یک کسی به خدمت ایشان عرض کردیم در نجل بلاغه، گفت که وجدت ان اخی فلان کان معنا، گفت برادرم فلان کرد. حالا برادرم برادر کنی بوده یا ایمانی مشخص نیست. برادرم فلان کرد، دوست داشتم که با ما می بود در اینجا در حفین برای اینکه با ما شریک میشد در این اجر، در این جهاد. فرمود که اقربا اخیک کان معنا، دلش با ما بود، میلش با ما بود یا نه؟ دلش میخواست که با ما باشد؟ و بله عزیز میخواست با ما باشد ولی موفق نشد. فرمود که پس با ما بوده، با ما بوده، چون میخواسته که با ما باشن با ما بودن. بعد فرمود و بلکه با ما هستن و بودن کسانی که در اصلا و آبا و ارحام و امهات هستن. نه فقط این آدم برادر تو رفیق تو با ما بوده، افرادی که هنوز در صلبه های پدران و در شکم های مادران هست آیندگان هم با ما بودن، آیندگانی که فکرشون با ما بوده. وقتی که میان آرزو داشتن که ای کاش با ما بودن. یعنی که میکن تو معصف افوزه بودن از ایما دیگه. اگه واقعا یه حقیقت باشه و نه یک لحظ، اگر واقعا یه واقعیت باشه که یک کسی اونچنون میل و آرزوی داشته باشه که اگر میبود واقعا شرکت میکرد، نه فقط کلخو دادن بخواد بکنه، این نسی کسی است که در اونجا بوده، عملا توفیق پیدا نکرده، برای از نظر او که بایده. نقطه مقابلش عیناً رضایت به یک جریان سوء است. اگر کسی با میلش و آرزوش و فکرش این مثلا بود که نقطه مقابل ای کاش من هم می بودم در نقطه مقابل علی ابن ابی طالب و با معاویه همراهی می کردم، باز مثل اینه که در اونها بود. مسئله رضایت داشتن و رضایت دادن به کار خوب خوب است و رضایت داشتن به کار بد در شرکت است. بازم الان از یک جمله از حضرت امیر الان براتون بکنم، جمله خیلی خوب و نافعی است. باز در فقهای نهج البلاغه است میفرماید ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و التحف. مردم را خوشنودی و ناخوشنودی یه جا جمع میکنه، یه جا جمع میکنه، نه همچیف میکنه. افرادی یه گروه به شما میارن که یه جور رضایت داشته باشن به یه جور نارضایتی داشته باشن، یعنی افرادی که همه مثل هم از یک جریان های راضی هستن و مثل هم از یک جریان های ناراضی هستن، اینا یک گروه را تشکیل میدن در نزد خدا. اینه که به اصطلاح ما اسمش میذاریم هم مسلکی، هم فکری، هم عقیده‌ای، هم احساسی. خلاصا هم احساسی، هم احساسی. بعد یک نکته خیلی لطیفی را امیرالمومنین از قرآن استنباط میکنن، خیلی عجیب است. بفرمان ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و التحف. شاید بسیتون جمله داشته باشه که یادم نیست. بعد بفرمان که و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال فعذروها فدمدم علیهم ربهم فاصبحوا نادمین. بفرمان که ناقه ثمود را یه نفر کشت ولی خدا تمام قوم را معذب کرد چون تمام قوم راضی بودند به کار او. و قرآن هم میگه فعقروها، یعنی کرده به جمع نسبت میده، با این مرتکب فرق بوده. نگفت فعقرها، نگفت یه عقرها واحد منهم رجل منهم، نگو یه نفر او را کشتر بود، همه این مردم او را کشتن. به اضافه قوم نسبت داد چون قوم همه احساسشون نظیر احساس همین مردی بود که قاتل بود. که باز با نکته دیگری هست در که در جای دیگری هست در حدیث دیگری الان یادم افتاد، قرآن خطاب می کند به یهودی های زمان پیغمبر، میگه شما هستید که چنین کردید و چنان کردید، پیغمبران رو کشتید یا پیغمبران رو می کشید. بعد میگن که اینها یهودی های زمان پیغمبر که پیغمبر رو نکشتن، این کارهای قرآن داره به اینها نسبت میده، ما 2000 سال پیشش بوده. جواب میدن که اینها فکرشون مثل فکر اونها، احساسشون مثل احساس اونها، رضایتشون مثل رضایت اونها، چه نظر تیپشون همون تیپ هست. الان هم یک جریان مشابه اون گذشته پیش بیاد، باز اینا عین همین جور انجام میدن. حالا با این حرفا همه اومد این مسئله رضا و مسئله همین تسلیم چه تفریقی پیدا میکنه؟ پس معلوم میشه که یه نارضایتی هایی هم مطلوب هست و باید هم باشه. آیا اساسا پس مسئله رضا وجود ندارد؟ حتی نباید انسان راضی باشد؟ نگر که همین خوبی ها انسان راضی باشد، همینجه رو گفتیم که به کار خوب راضی باشه، از کار بد ناراضی باشه. و یا این که اگر هست تفسیرش دید. عرض کنم که بدون شک افرادی که به صورت ایراد میان مسئله رضای اخلاقی را در اسلام مورد انتقاد قرار میدن، اینها خیلی سطحی فکر میکنن، یعنی یا سطحی فکر میکنن مطالعه ندارن، یا نه خب افرادی که دلشون فقط بخواد یه جوی یا یک همینقدر نقطه ای پیدا کنن که شمشیرشون بخوره، به کار ندارن دیگه به چیز دیگرش، به اینکه حالا تحقیقی در قضیه شده باشن. ما در اسلام هرگز رضایت به این معنا ما نداریم که بشر تکلیفی نداشته باشد جز رضایت داشتن، چون اون رضایت به اون معنای مطلق حتی با تکلیف ناسازگاره، حتی با عمل ناسازگاره، مورد خاص دارد. توجه کردی؟ یا به عبارت دیگر جریان ها تا اون اندازش که منتصب به خدا هست، به قول این آقایون جنبه یل ربی قضیه، از اون جهت که منتصب به خدا هست و در اون حیثش که منتصب به خدا هست، از خدا انسان باید راضی باشد، از خدا انسان باید راضی باشد، منافات ندارد که از بشرها ناراضی باشد، از خودش ناراضی باشد، چون خداوند این عالم رو خلق کرده است، انسان را دارای نیروی اراده آفریده است، انسان را یک موجود مکلف آفریده است، و به اون تعبیر بسیار بسیار عالی قرآن که دیگه حد اکثر اصالت را به انسان میدهد و بالاتر از این دیگه فرض نمیشود، انسان خودش خلیفه الله است. اینی جاعل فی الارض خلیفه، انسان خلیفه الله است. و نفخت فیه من روحی، از روح پروردگار در او دمیده شده است. این موجودی است که به او نقش خلاقیت واگذار شده است. مکلف یعنی که اصلا مکلف بودن مساوی است با اختیار آزادی، و اختیار آزادی مساوی است به این که بشر به خود واگذار باشد، خود وظیفه دارد. به همین دلیل است که تکلیف متوجهش می شود. این درخت خلیفت الله نیست، درخت بار امانت را نمی تواند بکشد. انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال تعبین ایام الله و اشکر و منها و عمل الانسان. این درخت نمی تونه یه همچه نقشی داشته باشد، حیوان نمی تواند همچه نقشی داشته باشد. به این انسان است که یک موجود دو سرشتی، به این انسان است که می تواند بر خلاف سرشت خودش حتی قیام بکند و عمل بکند. پس مسئله رضا مربوط به حوزه تکلیف بشر نیست، چه با تکلیف انسان منافات داشته باشد. مربوط به حوزه‌ای که در آن حوزه باید دعا کرد نیست، مربوط به حوزه‌ای که در اونجا باید عمل کرد نیست، مربوط به اونجا که باید دعوت کرد نیست. ما موظفیم به دعوت. و اگر اصل رضا این است که به وضع موجود هر چه هست راضی باشی، خب دعوت برای چی؟ دعوت برای تغییر وضع موجود است. امر به معروف و نهی از منکر اساسا یعنی تغییر، یعنی دخالت کردن برای تغییر وضع موجود و بهتر کردن وضع موجود. قطعا و بدون شک معنای رضا این نیست که انسان به وضع موجود حتی در حوزه تکلیف راضی باشد، نه این نیست. و بلکه گناه هست اینجور رضایت ها. رضایت های اینجوری نه تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، همینجوری که عرض کردیم گناه هست. رضایی به کفر، اگر کفر نباشد معصیت هست، و رضایی به معصیت ما تحب با این یوسف مثلا، یعنی این که به مردم همون اندازه که توقع داریم که به تو عنایت بکنن و با تو رفتار کنن، با مردم اونچنان رفتار کنی که توقع داری اونها با تو رفتار کنن. هر وقت اونجور رفتار کردی تو مردم متواضعی هست. سوال سومش خوشمزه است، راجع به شخص خود سوال کن. وقتی جوهر تو فداد اشتری ام اعلامه کیفه علا این دست،
خب دلم بخواد من بفهمم که من در دل تو مقامی رو دارم، من چجوری هستم تو دل تو، یعنی تو به من چجوری خلاصن علی از دلم تحقیل چی باشی شیفه علنده، من در نزد تو چگونه هستم؟ جواب داد به دل خود نگاه کنید من در دل تو چگونه هستم. هر جوری که من در دل تو هستم تو هم در دل من همون جوری هستی. خب پس ما هست دو تفکر، حد تفکر چی؟ این که با خدا و در مقابل خدا از احدی نترسی، بشر را به حساب زندگی خودت وارد نکنی. پس تفکر در این سلسله از آیه یه تکیه‌گاهی است برای بشر که امید خودش را، توقع خودش را، طمع خودش را از بشرهای دیگر تحقق بکند و استغنا پیدا کند از بشرهای دیگر. از کردن که این هست، ولی از کردن این که من از کردم راجع به چی دست؟ راجب این که در هر جا چه کلمه تفکر به کار برد، نه این مطلب درستی، این مطلب که مطلب درستی. از کردن که اتباقا آیه این که فرمودید خیلی آیه متناسب با بحث ما هست. خیلی آیه چیزی که اگر او آیه در سوره احزاب الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، اونها که مبلغ دعوت های الهی هستند و هیچ کس نمیترسند جز خدا. او در سوره احزاب. ولی آیه کی شده فهمند در سوره بقره تن الظاهر خیلی چیزی که فما دادم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. ببین راجبی این که از کردم که این توکل به خدا موردش کجاست و در موردش هم چقدر مفید است به حال بشر و چقدر برای مسلمانان سبل اول این توکل مؤثر بوده در پیشرفته هاشون. اینجا کلمه توکل نیست ولی مفهوم مطلب هست. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، مؤمنینی که مردم گفتن نمیدونی دشمن چه کرده، دشمن اجتماع کرده پدرتون در میاره. خب در این مواقع گاهی وقتا خبرهای وحشت زا میاره، دشمن نمیدونه چه اجتماع کرده چه نمیدونه. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید از اون احتیاط کنید. فما زادهم الا ایمان، ولی از اونها نیفزود مگر ایمان. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خدا، خدا کافی، تکیه ما به خدا. اونم اتفاقا خوب بود این تذکرش، من همون کلمه وکیل اونجا هست، توکل نیبر کلمه وکیل هست. پس این هم از اون آیاتیست که از قسم اول است و نه از قسم دوم، یعنی از جاییست که توکل در قرآن مفهوم حواسی داره. با ما بترسیم از اینا بترسیم، تکیه ما به خدا، از کل احدی نمیترسیم. خلاصه همه عرایض ما معلوم شد که در منطق قرآن بومی از تفکر به مفهوم دست روی دست گذاشتن و اینکه بشر کاری را که وظیفه اوست و در منظرت اوست انجام ندهد و به بهانه تفکر از زیر بار وظیفه شان خالی بکند، بوی از چنین مفهومی از تفکر در قرآن وجود ندارد. حتی بوی ازش نیست. و اون که در قرآن هست یک ضرورتی است برای اخلاق و تربیت بشر، شرط این که به اون فلسفهش ایمان داشته باشه. یعنی واقعا به یه اصلا انسان پیروی مکتب الهی باشه به اون فلسفه نمیتونه ایمان داشته باشه. با اون که جهان در برابر بشر، اگر بشر دنبال آرمان مقدس برود با نیت خالص و پوشا باشد، جهان بی‌طرف نیست. دست‌هایی هست که در یک شرایط خاصی به حمایت بشر برمی‌دارد. خیلی هم ضرورت داره، خیلی هم لازمه، خیلی هم با نیازهای روحی بشر منطبق است و این هم هست توکلی که در قرآن هست.
آقای دکتر بلند هم بکنم.
به بلند بودن. بله. این ماهیت و کیفیت این استعانتی که در حال در یه شرایط خاصی که فرمودین از خیلی میرسه یا آرام به شکل البته فرمود اشاره کردین که این شکلش برای ما معلوم نیست، ولی حالا بمگوان خب این چه سآل این که به چه صورت ممکنه باشه بعد این توضیح بپرسیم. عجیز از فکر میشه که با توجه به اینکه دستورات مؤکد و فراوان داده شده که در هر مجاهدهای در هر تلاشی برای رسیدن به هدف باید تمام اسباب علل مادی رو شما فراهم بکنید، در جنگ هست باید تمام دقتها و فنون رو بدونید، همه چیز رو اینقدر تاکید شده. اون وقت بعد از اون گفته شده ضمناً برای بعد از اون شخص توکل کنید به خدا و برینج. اینجا با توجه به مشاهدات که آدم به این به نظر میاد میتونیم یه این ترجیح مطرح بشه که خب اصل در همونه که محاسبات بین قدرت شده باشه، چون که بعد الان ما میبینیم که اونهایی هم که چنین اعتقادی ممکن نداشته باشن در جنگ هایش مثلا دو رفا با هم میکنن، هرکت قواش بهتر باشه، محاسباتش روی نیروها روی استراتژیش روی این چیزا بیشتر باشه، خب پیروزیش حتیه و اونی که نیست نیست. اما اون چی که در این مورد کمک میکنه شاید این باشه که به هر حال ما همیشه نمیتونیم تمام عواملی رو که در یک پیروزی یا شکست موثر بشناسیم، همیشه نمیشه بشناسیم، به نتیجه همیشه انسان یه اضطرابی ممکن داشته باشه که خب نکنه دشمن قویتر باشه، نکنه من موتور نمیدونم، نکنه من نقطه ضعفی دارم، این اضطراب خودش موجب بشه که از امکانات و قوای موجودش هم نتونه بهره‌برداری کافی بکنه، به نتیجه ضعیف بشه. توکل این معنا رو بده که انتخاب هدف از توکل این باشه، چون انسان در چنین موردی با استعانت به این که خب اون چی که من نمیدونم و با توجه به اینکه من در راه حق هستم، حالا این در راه حق بودن ممکن همه اعتقاد داشته باشم هر کسی به نوعی خودش، چون من در راه حق هستم خب کمکی هم خواهد بود برای من، پس اون جنبه های مجهول اون عوامل مجهول نمیتونه موجب نگرانی براش باشه. چرا؟ چون نسبت به اونها دیگه توکل کرده بشه به نیروهای غیبی، اونی که میشناخته که باید خودش چیکار کنه فراهم بکنه، اونم که نمیشناخته توکل میکنه به نیروهای غیبی. بنابراین هر حال اضطراب و نگرانی نداره که نتونه از قوای موضوع چه استفاده کنه، یه قدرت روحی بیشتری هم پیدا میکنه که بتونه خیلی بهتر بجنگه. پس ما ممکنه فکر کنیم که با توجه به اینکه اخیرا هم خب این مسئله در علم حتی در پزشکی هم توسعه خیلی فراوان‌تر از قدیم بوده، هر آن توسعه فراوان‌تری پیدا کرده که عوامل و نیروهای روحی و روانی چگونه از وضع جسمی اثر میگذارند، یعنی یه فردی با روحیه قوی‌تر حتی در مقابل بیماری مقاومتش خیلی بیشتر به فردی که روحیه‌اش ضعیف‌تر باشه، این اثر کاملا روی عضو و اعضای جسم یعنی ارگانیسم انسان داره. در عکسش ممکن ما اینو فقط روی مکانیزم قوای روحی انسان و در داخل انسان هم در اون داخلی و درونی متمرکزش کنیم، نه خارجی، به این معنی که حتی اون کسی هم چه ممکنه اعتمادی یا اعتقادی به مبدأ غیب به اون معنا نداشته باشه، اگه در وضع عالی روحی باشه یعنی ایمان داشته باشه که راهش راه درست و حقه، در اینجا یه وضع عالی روحی برتری روحی نسبت به دشمن قرار گرفته باشه از لحاظ قوای مادی برابر باشن پیروزی با اینه. چرا؟ چون اون عوامل منفی یعنی اضطرابا رو نداره، از قواش هم بهتر استفاده کرده، به خصوص که قبول هم داریم که این قوای روحی مثل اثراتی بکنن، ولی اثرات اخیرا که معلوم شده چقدر اثرات شگفتی در چگونگیش هم خوب مطالعه میکنه که چگونه میتونه یک حالت روحی در آیا نمیتونیم فرض رو فکر کنیم که در این مورد هم هدف این بوده که قوای روحی انسان رو به این ترتیب در درون خودش هم تجهیز کنن برای پیروزی، نه اینکه ما شاید یه نیروی خارج از وجود انسان میاد به شکل خاصی مثلا کمک میکنه، منتها اینجا هم اسباب علل الهی، چون اون قوای مادی که اسباب علل خدایی که ما استفاده میکنیم این قوای روحی هم اسباب علل نیست که خدا هست و خدا هم ما گفتیم هیچ وقت کار رو بدون اسباب علل انجام نمیده، پس در این مورد این استعانت غیبی معنایی نیست که استعانت غیر عادی هم در درون انسان مصاب این وسیله یه قسمتی از نیروهای درونی انسان که نیروهای روحیش هست به کار افتاده و در این جهت این خاطر کیفیتی و آن واقعا بیتونیم این نیروها درونی است و به همچه میاد یه سال دیگر فقط هست که این کنم این
زبزه من جوابی دارم این ممکن است اون علت معنوی همون حالت روحی باشه ترکیه کردید این جهت من اون را قبول دارم که خود همین قوت روحی و اطمینان خودش عاملی است، عامل بزرگی هم هست، عامل قدیمی هم هست، در کلمات حضرت امیر هست که فرمایید بگیم که من با هر کسی که در جنگ و نیروی شدم خود او به من در مغلوب شدنش کمک کرد، برای اینکه وقتی با من روبرو میشد یعنی قد حس میکرد با من روبرو شده خودش میباخت، وقتی خودش میباخت از مقدار نیرویی هم پدرش نمیتونه استفاده بکنه، خودش از شب کمک میداد به مغلوب شده از خودش. این حرف یه عامل بود صحیح حرف درستی هم این عامل آقاییه. وقتی میتونه این عامل باشه که واقعیتی باشه که به اون واقعیت ایمان داشته باشه، اما اگر یک واقعیت اینجوری نباشه، مثلا اگر من بدانم که معنای این که ان تنصر الله ینصركم، اگر خدا را یاری بکنید شما را یاری میکند، یاری دادن خدا فقط به اینه که روح من قوت میدهد، نه اینکه یه عامل دیگری هم در تأیید من برمیخیزه دیگه روح من قوت پیدا نمیکنه، چون برمیخوامم که اون غیر از خود من چیز دیگری نیست. اگر من بدونم که یه حسابه ولو نمیگم صد در صد، چون از کرده مثل دعا این چیزها شرایطی دارد و در یک شرایط خاصی میرسد، کسی هم تضمین نکرده که صد در صد اصلا باید برسد. عرض کنم که اگر من بدونم ولو در ده درصد، بیست درصد، سی درصد می عاملهایی، تأییدهایی، یعنی فراهم شدن اسباب و وسائل احیانا هست، اون وقت قوت روح پیدا میکنم، از این عامل معنایی هم استفاده میکنم. اما اگه من بدانم که نه، به قول شما در محاسبه قدرت اونی که واقعا مؤثر است جز قدرت های مادی و جز قوت روح چیز دیگری نیست، جز روحیه رو اصطلاح چیز دیگری نیست، و همون روحیه رو دیگه پیدا نمیکنم. روحیه رو انسان وقتی پیدا میکنه که به امر بیرون معتقد باشه، اما میدونه غیر از روحیه چیزی. مثل شما در مورد تلقین، تلقین خودش یه عامل روحی بزرگی، اما به شرط اینکه بیمار نفهمد که دارم بهش تلقین میکنم. اگر بیمار نفهمد دارم بهش تلقین میکنه، وقتی طبیب میاد بهش تلقین میکنه، خیال بکنه که وقتی میگه آقا چیزی نیست این بیماری، این مهم نیست، این فلان یه حرفا، اگه معتقد باشه که اون چه که طبیب میگوید همین جوره بیماری چیزی نیست، روحیه پیدا میکنه، بعد اون دیگه هم اثر میده. اما که از راه خود بیمار میدونه که این طبیب آمده تلقین کنه، میدونه سرطان داره و سرطان هم نقشش اینه، آمده تلقینش کنه، دیگه تلقین نداشت تلقین داشت. بنابراین این عامل روحی اون وقت عامل روحی است که یه واقعیتی هم باشه، اگر نباشه یعنی واقعیتی باشه که اون واقعیت هم ایمان داشته باشه، اما اگر که به اون واقعیت ایمان نداشته باشه، میدونه خود اون عامل معنوی جز عامل روحی چیز دیگری در نظر نمیگیره.
من در این مورد توضیح مختصر بدم که اگه ما اینو جنبه بسیار زمانی که جه وجود داره، یعنی اون فرد نمیدونه سرطان خوشن در پس این تلقیم محصر برای اگه اون فرد یعنی خود طبیعی که آگاهی داره اون وقتی اون خلی سلام میشن بیش تر میدارم، پس به نتیجه این خب میگیم به این صورت شده که کسانی که این آگاهی رو ندارم اثر بذاریم، پس در کسانی که ندارم تمولی اثر ندارم. خب این مطمئن که چه کلی دارم آگاهی دارم و این که کسی که آگاهی داره راهش حقه و حتما پیروز خواهد شد راه حق، حالا ممکنه یه چه تیپونه این مادی هم به شکل مثلا جربتاری مزردن ما هم که الهی هستی میگه خب چون به هر راه ما حق هست مثلا پیروزی، اون که آگاهی داره به علت ایمان به این که حق به دخل پیروز خواهد شد همون روی هم بیره میکنه، پس باز هم درونی و ایمان هم اون اعتماد به هم باید
آمل دیگری نباشه. اولا ما چه علتی داره که ما نه آدم محدود میکنیم، نه ما این عامل را قبول داریم، این عامل هم هست خارجی بعد مسلم هست، این حتما مثلا ببینید اختصاص دیگه اینجا ندارد. اولا ببینید اگر منحصر باشه عامل با عامل روحی، بعد اینجور وعده های نوع دروغ مصلحتی خواهد بود که برخلاف شأن وحی الهی که وقتی دیگه ان تنصر الله ینصركم، خدا را اگر یاری کنید شما را یاری میدهد، و بعد هیچ یاری برای انسان نباشه جز مقدار نیروهای مادی و معنوی خودش، یه نوع دروغ مصلحتی و این درست نیست. و بعد هم اختصاص به اینجا نداره، اصلا این یک امر تا یه حدود تجربی و آزمایشی، مثلا این زیر این هم چه به نظر من این از نظر شخص من اینها آزمایشی، احسان به پدر و مادر اکثر عملهای نیکی در زندگی انسان داره، و برعکس بدی کردن و اساعه به پدر و مادر و مخصوصا مادر، اینها اکثر عملهای بدی در زندگی انسان داره.
اینها با شرایط مادی جور در نمیاد، با روحی هم جور در نمیاد. ما نمیتونیم ما حسابش به دست بدیم که این چه جور اون کسی که فرق میکنه به پدر و مادرش عاقبتش شومی گرفتار میشه از کجا میخوره و چجوری میخوره و چجور از چه راهی عالم اکثر عمل نشون میده نمیتونه بفهمیم. ولی معیدش همینیست که الان خود جناب عالی فهمید. تا چندی پیش مسئله تأثیر عوامل روحی را در بیماری های جسمی شد کمتر قبول میکردن، البته کمتر قبول میکردن، اینا قدیم الایام بوده دیگه. ما میدونیم که مثل بوعلی اینا بسیاری از بیماری های جسمی را از راه روحی معالجه میکردن. الان هم عمل آزمایش نشون داده، البته تا حدودی اونم دیگه همچنین که مثلا سرطانی را میشه با این معالجه کرد، تا حدود زیادی حالات روحی در بیماری های بدنی موثر، اما هیچ کسی نمیتونه نشون بده که ارگانیسم این چیه، چطوره که فکر روی بدن اثر میذاره. چی میتونه بگیم؟ خب خیلی کشف نکردن، اصلا ما نمیدونیم، هنوز کشف نکردن. پس ما میبینیم هست، اما چه جوری نمیدونیم؟ شاید بریم کشف بکنیم، نمیگیم کشف نمیشه. جهان یه روح دارد، نمیگه روحشان خدا، جهان روح دارد، قوای روحی دارد که نام اون قوای روحی هم فرشته. ما یک کار بد میکنیم، روح جهان روی جسم جهان اثر میکنه، یه همون تأثیرات معنی که میکنیم. جسم جهان روی جسم جهان اثر میکنه، همین اول مادیس که میکنیم. روح جهان روی جسم جهان اثر میکنه، سرمین هست که من بری میکنم علی عظم الله پدر و مادر خودم، پشت سرش آسیب در همین دنیا میبینم. مکافات، این مکافات را یکی نیست که همچین نمیشه ازش گذشت. چه بد کردیم و شو ایمن دعافات که واجب شد طبیعتا مکافات. این که ظلم، مخصوصا ظلم های فجیع در همین دنیا اثر میگذارد، احیانا نفر آدم اثر میگذاره. حالا بگید چطور؟ من به چطور شکر ندارم. فکتب و فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یا در آیه دیگه است که یادم میاد، ولی اصل لگی دلون ترک من خمس هم ذریه تن ضعفن خواب و علیه. چه جوری ما نمیدونیم، ولی میدونیم در تجربه ها و آزمایش های ما یه همچی اثری در عالم هست. ما حداقل که نمیتونیم این کارش بکنیم، و بلکه تجارب و آزمایش های ما تا وجود زیادی نشون میدهد کم چیزی در وجود دارد. صدقه، من به این قضیه معتقدم، من به اثر صدقه معتقدم. نمیتونم با دلیل و برهان ثابت بکنم که واقعا صدقه دادن یعنی کار خیر، همچه خالصن و مخلصن، چه مالی و چه غیر مالی برای مردم انجام دادن، گره از کار مردم گشودن، در ده بنا بعد من ماسترم. من به این کار معتقدم، روی آزمایش هم معتقدم. اگر آقا چه جور میشه؟ من اینجا دارم گفت تو نیکویی کنه در دجره هم دار که یه در بیابان از دهت باز. من اینجا به یه خانواده فقیر مخلوک بیچاره یه زنجیره یه وقتی بیرم گرفتار است، از کنم چیزی نداره، بعد بیرم وسیله براش فراهم میکنم اینجا، دار خدا در یه جای دیگری برای من درست میکنه، این چه جور میشه؟ من در اینجا خدمت میکنم، دنیا در جای دیگر من پاداش میده، این چه جوری میشه؟ من نمیتونم توجیهش بکنم، ولی میدونم هست. حضرت امیر فرمود این که جمله خوبی است، لا یزهدن نکت معروف من لا یشکرک. این نصیحت خیلی خوبی تنها باید گوش بکنی. میفرماید که اگر به کسی خوبی میکنی و او شکرگزار خوبی شما نیست، حق شناسی نمی کند، شما رو یه وقت به کار خیر بی‌رغبت نکنه، پشیمان نکنه، بگه ای بابا ما به هر کس که خوبی کردیم ما بدی کرد. نه نه نه، فقط یشکرک من لا یستنتابک، تو خوبی بکن، این به تو حق شناسی نمی کنه. یه وقت میریم یک کسی دیگر که اصلا از تو به اون خوبی نرسیده، او داره به تو خوبی میکنه. یعنی تو انتظار خوبی را از کسی که بهش خوبی میکنی نداشته باش، از عالم داشته باش. عالم اگه از اینجا نده، از اینجا دیگه بهت میده. حالا این چه جور میشه؟ چه چیزی ما نمیدونیم چه جوری میشه، ولی ما از نظر اینکه الهی هستیم، همه جوری که الان خودتا فرمودید، همه جوری که راجع به روح و بدن این فردیه لااقل و تا وجود آزمایش ها نشون داره که روح روی بدن میگذره، به این منافق نداره با این که خود بدن یه مکانیزم مخصوص داشته باشه، روح یه مکانیزم مخصوص داشته باشه، در جای روح روی بدن اثر بذاره، جای بدن روی روح اثر بذاره، یک نفر موحد و الهی باید به یه همچه قانونی در عالم معتقد باشد. او این که نمیتونه این قانون به صد درصد توضیح رو چون قابل آزمایش های لابراتواری نیست، فقط در عمل انسان باید ببیند، یکی وعده انبیا که گفتن و دیگری در عمل انسان باید این راه را برود، بعد ببیند که آیا چنین اوضاعی هست. واقعا ما خوبی بکنیم ببینیم اثر خوبی ها رو میبینیم یا نمیبینیم. نمیگم تجربه از اون طرف بکنه آدم بدی بکنه، مثلا پدر خودش بکشه بعد ببینه چطور میشه، مثلا از خواب خوب بزنم یه
رضایت میره
خوبی کنیم به خاطر این نتیجه میده نمیده، بس یه پایش ازن. نه نه ما خوبی کنیم برای خدا، نه از که
بریم که بهش برای
خوبی برای خدا
هم خوبی بکنیم برای خدا. این
آقای دو تون روز بخش آقای من دیگه ساعت
یکی از همکارهای ما که شاید اول آقای میشنسن و بسیار مرد متدین و پرهیزگاری بود، دوچار سرطان رکتوم شده به اصطلاح قسمت آخر روده که بدترین سرطان هاست، و این که خودش نمیدونست و توکل به خدا هم داشت و راضی به رضای حق بود، 9 سال طول کشید و من در زندگی سبابتم هیچ سرطانی را در این نوع سه ندیدم که حتی 1 سرس این هم شده داشت.
اون چی رو میدونی؟
از کنم هدف از این بحث همون طوری که آقای مطهری اول فرمودن، این اخلاق های هدف از این بحث این اخلاق های اسلامی بود که طرف ترمزی از طرف مخالفین قرار میگیره. ترمزید هم این بود که کاری رو مثلا روی توکل از عهده خودشون بر میکنن و بنابراین این در زندگی و نظام امروزی بشر خودش مفید که نیست، چی مضره. هدف از این بحث این بود که نه، معنای توکلی که در اسلام هست این نیست، به شواهدی هم که آورده شد همین. از این نظر که بگذاریم در تمام مراحل این اختلاف بین دستورات اسلامی و دستورات غیر مکاتب دیگه هست. شما خوبی میکنید، در اسلام محضر لله پاداشش خدا خواهد داد، نظرت باید به خدا باشه. در مشتر غیر اسلامی و ماتریالیست این اختلاف هست نخیر، تو از لحاظ این که به بشر این کار کردی اون هم یه موجوده دیشعوریه، خود به خود اشتون عملش خوبیه که به تو برمیگرده. منظور بنده اینه، ما هدف از این بحث دفاع بود در مقابل حمله ناروایی که به توکل میکنن، ولی این که صحنه نقد بشه در تمام مراحل این اختلافی که سرکار میگه که ما مدد از خدا میگیریم و اونها مدد از نظام طبیعت به طور کلی میگن گرفته میشه، این اختلاف موجوده.
اما خب این نکته هم توجه داشته باشید که بحث ما در آخر تنها جنبه دفاعی نداشت. در قسمت اول همین بود که ما خواستیم، یعنی در همه این مفاهیم اخلاقی دینی و اسلامی که ما بحث میکنیم، در قسمت های بحث میکنیم که مورد حمله واقع میشود و حمله واقع شده، که اساسا اینها یه اخلاقی که بشر را ضعیف میکنه، خراب میکنه، فاسد میکنه و عامل انشتاب شمرده میشه. و در همین مقدمه انسان سرنوشت من یکی از موضوعاتی را که شایسته اونجا دیدم برای اینکه بحث بشه که آیا تاثیر در انشتاب مسلمین داشته یا نداشته، یه سلسله مفاهیم اخلاقی که از اون بهنه. ولی ما در قسمت آخر بحثمون به نظر خودم
یه خود ثابت کردیم که نه تنها این مفهوم مفهوم مضری نیست، بلکه مفید هم هست. یعنی ما یه درجه هم اون طرف هم دیگه رفتیم، گفتیم این لازم و مفید هم هست و جاش هم در اخلاق و تربیت خالی. فقط بستگی داره به این که انسان به اون فلسفه ایمان داشته باشه، توجه کردیم، و برای کسانی که به اون فلسفه ایمان داشته باشن، چه از راه علمی و فلسفی و آزمایشی و چه از راه خود مذهب ایمان داشته باشن، نه تنها توکل چیز بدی نیست، خیلی هم خوب و مفیده. این قسمت دوم هم در نظر من بود
بود. آقای دکتر یعنی بود.
من خارج از فرمان مقدمات تشکیز چاپ کتاب
اجازه
من چه چی گرفتم؟
پولم
نگرفتم
از
دستوی بودم دیگه من
جناب دکتر مصاری هستند. آقای دکتر
مصاری هستند. آقای دکتر مصاری هستند. آقای دکتر مصاری هستند. این ممکنه یک مورد حتی بسید در شدن مخاطران زنن مرحب های تیزی یا چگونی که امکان پیدا کردید همچنین مرحب تیزی رو ما در قرآن که بیاد کنیم این جمله همین قرآن شدن خود فرعون که مورد اتفاق قرآن و امور مدن دنیا و اون نحوه آغاز دور کلاینا این یه نوع مدرسه که حساب شده از این بحث نمیده و ثانیا توجه باید ما ببینیم که یه همه فطری یعنی نه عادتی یه همه فطری یعنی همه خاطر نه تفکر داره در کاراش مثل خاطر جلو اون داره خاطر به مادر تفکر داره مادر داره در تحصیل خبر تحصیل اسلام رو میگه نه کرده که شما به مادریا تفکر بده نکنید برای که این مادر فرولیت رو در هنشه کرد شما بایدون میشه بایدون چون اتفاق با اون بوده اومده به یک زاعت لایترنگر ما رو توجه داده و در خط مثلا در این نجزن یه سرباز کافر به پرسمدار علمدار رو خودش همش نگاه میکنه قدر علمدار رو که پای میده به سرباز و به یه سرباز اسلامی این کار نمی کنه و اندار نگاه نیم اینجا حرف من اینه که من باید این کار انجام بدم و من همه جایدم من یکی نیست
اما
یه زمان بودش تکشن چه و در این خواهی بینید که بهترین نوع هرون 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 ه